بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود معذرتون که یکی از دستوراتی که در اسلام داریم مسئله هجرت هست و معنای هجرت این است که وقتی انسان ببیند در محلی که زندگی میکنه شرایط جوری نیست که بتوند آزاد انجام بده وظایف شرعی خودش رو، و اینجا وظیفش اینه که محیط رو ترک کنه و بره در جایی که بتونه آزادانه وظایف شرعیشو انجام بده، که در قیامت یه عده رو میارن محاکمشون میکنن، یعنی شما چرا مثلا به وظایفتون عمل نکردی؟ میگن کنا مستضعفین فی الارض، در جایی قرار گرفته بودیم که امکانات برای ما نبود و در ما در نهایت ضعف و ناتوانی بودیم، این بود که نتونستیم انجام وظیفه کنیم. در جواب بهشون گفته میشه که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین وسعت نداشت که شما مهاجرت کنید، از این نقطه برید نقطه دیگری در اونجا زندگی کنید، همینطوری که در صدر اسلام 80 نفر اینا در مکه گرفتار همین مشکل بودن. یعنی مردم مشرکین اذیتشون میکردن، خواستن نماز بخونن، میخواستن روزه بگیرن، فرایض خودشون انجام بدن، مشرکین آزار میدادن، مسخره میکردن، شکنجه میکردن. 80 نفر وقتی دیدن شرایط زندگی براشون در مکه نیست، حرکت کردن رفتن حبشه و در اونجا تحت الحمایه پادشاه حبشه شدن، که حالا داستانشو شنیدید میدونید، خیلی مفصله، که با نجاشی تماس گرفتن، مشرکین برای اینا کارشکنی کردن و نجاشی از این مهاجرین حمایت کرد تا وقت فتح مکه که اینا آزاد شدن به وطن خودشون برگشتن. این رو بهش میگن مهاجرت. و حالا اگر شرایط مهاجرت فراهم نشد، نتونست کسی هجرت کنه، این وظیفش اینه که احساس خطر که کرد تغییر کنه، که ما شیعه عقیدمون اینه که تقیه در بعضی جاها واجبه، بعضی جاها مستحبه، گاهی اوقات هم تقیه حرام میشه، بستگی داره به شرایطی. تقیه کردن یعنی وقتی که انسان احساس خطر کرد یه جوری خودش رو پنهان بکنه که ضرر به اون متوجه نشه، که البته تقیه یه امریز فطری، یه امریز عقلایی، یک امریز که تقریبا به طور طبیعی انسان‌ها در طول تاریخ انجام میدادن، سیره عقلاست، یه امریز قرآنی و خلاصه یه امریز که انتساب به سنت پیغمبر داره. و اما فطریست، برای این که میبینیم هر حیوانی هم که عقلم ندارد اما هوش داره این تقیه میکنه. یه دونه مورچه اگر احساس کرد دارن تقیبش میکنن فرار میکنه، میره تو لانش. یه حشره، یه مگس، وقتی میبینه میخوان مثلا بگیرندش یا بکشندش، این فرار میکنه، وانمیسه. بعضی حیوانات وحشی هن مثل آهو وقتی احساس خطر میکنن با فرار کردن تقیه میکنن، بعضی تو لانه هاشون مخفی میشن، هر کدومشون به یه شکلی خودشون رو از خطر حفظ میکنند. تقیه یه چیزیش که تو تمام حیوانات با یه شکلی و با انواع مختلفی وجود داره که هر وقت حیوان احساس خطر کرد میبینیم یه راه حلی برای حفظ خودش در نظر میگیره. این است که میگیم تقیه امری فطری است. امر فطری اون است که حیوانات هم به طور غریزی رعایت میکنن. و اما مسئله عقلی، میگن دفع ضرر محتمل واجب است عقلا. یعنی هر کجا انسان احساس خطر کرد ولو یقین نداره، احتمال میده، این واجب است از نظر عقلی که این ضرر رو از خودش دفع بکنه و تحمل ضرر رو نکنه. این هم یه امر عقلی است که هر انسان عاقلی برش حکم میکنه. و سیره عملی هم هست، یعنی میبینیم انسان ها در طول تاریخ هر کجا احساس خطر میکردن اینا خودشون حفظ میکردن. در قرآن هم هست، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. فرعون یه پسر عمو داشت که این به حضرت موسی ایمان داشت، ولی تو دربار خود فرعون زندگی میکرد و ایمانش رو اظهار نمیکرد، چون میگید اگر بخواد ایمانش رو اظهار کنه میکشندش یا بیرونش میکنن. تقیه میکرد یکتم ایمانه، اظهار نمی کرد که من به موسی ایمان دارم، اما از موسی دفاع می کرد. این چیزیست که سیره عقلا برش بوده است در هر زمان. در مکتب شیعه مسئله تقیه امری بوده است که طبق بعضی روایات از تقیت و دینی و دین و آبایی، امام می‌فرماد که تقیه دین ما و دین پدرانمونه، از زمان امیرالمومنین گرفته تا الان شیعه در یک مراحلی تقیه می‌کردن، حتی خود ائمه علیهم السلام که یه زیدی یه وقتی ادعا می‌کرد که ائمه تقیه نداشتن و من 40 روایت پیدا کردم از روایات معتبره که ائمه علیهم السلام همشون چون در دوران خلفای بنی امیه و بنی العباس گرفتار بودن، اینا در یه جایی میبینیم تقیه میکردن. حتی یه وقتی خلیفه حکم کرد که امروز روز عید فطره، امام علیه السلام روزشون رو خوردن، یعنی همراهی کردن به حسب ظاهر. یه وقت آسیبی از طرف خلیفه متوجه خودشون و شیعیانشون نشه و در پوشش تقیه خودشون رو حفظ میکردن و اگر چنانچه شرایطی پیش میمد حتی هجرت میکردن، جا به جا میشدن که هم دینشون رو حفظ کرده باشن هم خطر بهشون اصابت نکنه. من جمله از کسانی که اینا به خاطر تقیه محیط زندگیشون رو ترک کردن و این سبب شد بر این که خدای متعال یه امکاناتی به اینا بده بتونن جهانی رو زیر پوشش تبلیغات خودشون قرار بدن، چون عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بعضی پیش آمده ها میشه دادن براش ران در میاد ولی نتیجش خیره. پدر شیخ بهایی رضوان الله علیه در بعلبک زندگی میکرد و از اونجا به جبل عامل انتقال پیدا کرد. در اونجا اهل سنت به اینا خیلی فشار آوردن و اینا رو آزار دادن. پدر شیخ بهایی احساس کرد که در اونجا دیگه نمیتونه وظایفش اونطوری که هست عمل کنه. هجرت کرد با پسر شیخ بهایی و اومدن در عاصمه و پایتخت ایران که در اون وقت شیعه امنیت داشتن، اومدن در اصفهان. و در اصفهان پدر شیخ و خود شیخ تو حوزه علمیه اینا شروع به کار کردن و جهانی را اینها پوشش دادن با تربیت کردن شاگردان بسیار قوی و با نوشتن کتاب ها و تألیفاتشون. و واقعا میبینیم که اینا پدر و پسر چه خدمت بزرگی به برکت هجرت تونستن انجام بدن. همینطور که پیغمبر اسلام تا در مکه بودن محدود بودن، کاری از پیش نبردن، در ظرف 13 سال 100 نفر اسلام اختیار کردن، ولی وقتی مهاجرت به مدینه کردن به برکت این هجرت اسلام رونق پیدا کرد، پیغمبر حکومت رو به دست گرفتن. وقتی پیغمبر از دنیا میخواستن برن 6 میلیون جمعیت مسلمان ها بود تو این فاصله 10 سالی که در مدینه بودن. قرار یکی از چیزهایی که مهم بود هجرت این پدر پسر بود به ایران و هم آبرو به ایران دادن، هم آبرو به شیعه دادن، هم آبرو به اسلام دادن، هم تونستن یک گروهی رو تربیت کنن که بعد از خودشون اسلام رو به سراسر جهان ابلاغ بکنن. این خدمات بزرگ به برکت هجرت این دو بزرگوار انجام گرفت که حالا باز بقیه بحثمون برای فردا. صلوات قد کنیم.